14 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. کامیلا هریس میگوید زنان ایرانی الهام بخش زنان جهان هستند. بایدن از جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه معترضان پایان دهد. اصغر فرهادی جایزه بنیاد ورنر هتسوک خود را به فعالان حقوق بشر در ایران اهدا کرد. کامیلا هریس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا از ملاقات با 5 تن از زنان کنشگر ایرانی تبار با هدف گفتگو در مورد اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران خبر داد و در توییتی نوشت زنان و دخترانی که جان خود را برای دفاع از حقوق برابر و کرامت انسانی به خطر می‌اندازند الهام بخش همه ما در سراسر جهان هستند. ما شما را می‌بینیم و در کنار شما می‌ایستیم. کامیلا هریس معاون اول رئیس جمهوری، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه به طور جداگانه با 5 تن از زنان ایرانی تبار از جمله نازنین بنیادی بازیگر ایرانی الاصل و مدافع حقوق بشر دیدار کردند. رویا حکاکیان نویسنده پس از این دیدارها گفت که این 5 نفر از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران را متوقف کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر از حکومت ایران خواست به خشونت علیه معترضان پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در یک کالج در منطقه ایروین در کالیفرنیا گفت که زنان باید از حقوق اساسی خود از جمله آزادی انتخاب نحوه پوشش برخوردار باشند. جو بایدن در خصوص جان باختن مهسا ژینا امینی گفت من مدت طولانی است که در عرصه سیاست خارجی حضور داشتم. اعتراضاتی که در ایران شعله ور شده مرا متحیر کرد. فکر نمی کنم این اعتراضات به زودی خاموش شود. اصغر فرهادی کارگردان مطرح ایرانی پس از دریافت جایزه سالانه بنیاد ورنر هرتسوک آلمان آن را به همه کسانی که در ایران برای حقوق بشر و برای آزادی حرکت می کنند اهدا کرد.
من هم مثل خیلی از ایرانی ها هر لحظه دارم در واقع این اخبار رو دنبال می کنم. احساس کنم یک وظیفه انسانیه و هر کسی این مسئولیت رو انجام بده کمک کرده به یه حرکت درست. به همین دلیل می خوام که این جایزه رو تقدیم کنم به همه کسایی که الان در ایران برای حقوق بشر و مهمتر برای آزادی دارن جونشون رو در واقع کف دستشون گذاشتن و دارن حرکت می کنن.
او در سخنانی که شامگاه جمعه در ارتباط تصویری با مراسم اهدای جایزه بنیاد هرتسوک ابراز داشت بار دیگر از اعتراضهای سراسری در ایران حمایت کرد و گفت که ایمان دارد ایرانیان شاهد آزادی خواهند بود. باراک اوباما که در زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران رئیس جمهوری آمریکا بود، در یک مصاحبه عدم حمایت علنی دولتش از آن اعتراض‌ها را اشتباه توصیف کرد. آقای اوباما در گفتگو با پادکست پادسیو آمریکا با اشاره به این اعتراض‌ها موسوم به جنبش سبز گفت در آن زمان مقام‌های کاخ سفید درباره حمایت علنی از اعتراض‌های ایران اختلاف نظر داشتند و برخی بر این عقیده بودند که حمایت علنی او از فعالان جنبش سبز ممکن بود این فعالان را بی‌اعتبار کند. آقای اوباما تاکید کرد آن سیاست کاخ سفید اشتباه بود و باید از آن اعتراض‌ها حمایت می‌شد. گروه هکری بلک ریوارد یا پاداش سیاه با هک ایمیل های کارکنان و خبرنگار پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی زبان تلویزیون جمهوری اسلامی نسبت به انتشار اخبار نادرست درباره اعتراضات سراسری ایران به آنان هشدار داد. این گروه هکری که به گفته خود بخشی از جامعه هکرهای ایرانی است و علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کند از خبرنگاران پرس تیوی خواست که صدای مردم باشند. در پیامی که بلک ریوارد پس از هک ایمیل های کارکنان و خبرنگاران پرس تیوی برای آنان فرستاد آمده است که رسانه های حکومتی و خبرنگارانش دست در دست سرکوبگران دارند. پیشتر بلک ریوارد ایمیل های کارکنان دانشگاه از زهرا را هک کرده و از آنها خواسته بود که با معترضان هم صدا شوند. این گروه وبسایت برخی دیگر از دانشگاه ها و اداره های حکومتی مثل بنیاد مسکن را نیز هک کرده است.
زندگی آزادی دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌هایی که از 25 شهریور ماه شاهد وقوعش بودیم به نوعی، هرچند که شاید اگر بخوایم یک نگاه دقیق‌تری داشته باشیم و بگیم که چه زمانی اعتراض ها بیشتر شکل گرفت، برمیگرده به زمان خاکسپاری مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد و بعد از اون هم شاهد اعتراض ها بودیم، خشونت های خیابانی بودیم که خشونتگران دولتی با معترضان برخورد کردند که در پی اون برخوردها و خشونتهای دولتی که صورت گرفت باز هم تعداد دیگری از معترضان جان خودشون رو از دست دادند و این رقم به بالای 200 نفر تا این لحظه رسیده و البته در مورد بازداشت شدگان که همچنان آمار دقیقی در دست نیست و مقامهای حکومتی هم از اینکه آمار دقیقی رو ارائه بدن همچنان تفره رفتن و نکته ای رو در این باره مطرح نکردند. محمد زرقامی هستم، در این پوشش ویژه خبری تحلیلی همراه شما خواهیم بود با همکارانم و پیش از هر چیز شاید در اینجا باید یک نگاهی بکنیم به 24 ساعت گذشته. صحبت هایی بود که معترضان قصد داشتن که این اعتراض ها رو ادامه بدن. برخی از ویدیوهای منتشر شده از سمت شهروند روزنامه‌نگاران بر این مطلب صحه میگذاره که در برخی از شهرها و حتی دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی ما شاهد وقوع اعتراض‌هایی در این روز هم بودیم، یعنی 23 مهر ماه 1401 آغازین روز هفته کاری در ایران. همکارم رضا دربند در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو در جریان آخرین تحولات بگذاره.
ممنونم محمد. به هر حال آخرین و اولین راهی که میشه از ایران خبر گرفت برای رسانه‌های خارج از ایران اینترنت هست. نت بلاکس از اختلال شدید شبکه اینترنت در ایران خبر میده و میگه این اختلال از ساعت 10 صبح امروز شروع شده. با این حال ویدیوهایی که تا این لحظه منتشر شده نشون میده امروز معترضان در شهرهای اردبیل، همدان، بوکان و شاهینشهر تجمع کردند، شعار دادند. در دانشگاه آزاد رشت دانشجویان تجمع کردند. امروز دیشب شهر یزد شاهد حضور و معترضان بوده. ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده کسبه و مغازه‌داران در شهرهای سقز و سنندج امروز هم اعتصاب کردند. صدای یکی از همین ویدیوها رو از شهر سقز بشنویم.
امروز تاریخ 23 مهر 1401 اعتصابات شروع شد. همگی مغازه های خودشون رو بستن. شهرستان سقز همگی بستن.
پیش از این خبری منتشر شده بود که یک دانش آموز بر اثر ضرب و جرح نیروی انتظامی در روز چهارشنبه کشته شده. این خبر رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر کرده بود که البته این خبر رو از کانال تلگرامی خودش حذف کرده. حالا امروز خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل این خبر رو تکذیب کرده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیش از این عکس این کودک رو منتشر کرده بود با عنوان با نام هلن احمدی که میگفت روز 20 مهر در حین برگشتن از مدرسه و شعار دادن هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفته کشته شده. حالا باید در روزهای آینده باز هم منتظر موند ببینیم چه جزئیات تازه‌ای منتشر میشه در مورد این خبر. روزنامه هم میهن یه گزارش داره در مورد وضعیت دانش آموزایی که این روزها به دلیل اعتراض بازداشت شدن. این گزارش میگه دانش آموزان بازداشتی به کانونهای اصلاح و تربیت منتقل شدن. در این گزارش به نقل از مدیر و معاون یک مدرسه در تهران نوشته شده که به اونها دستور دادن دانش آموزها رو با فاصله و یکی یکی از مدرسه خارج کنن تا یه جا جمع نشن. در خبرها اشاره شد که گروه هکری بلک ریوارد با هک ایمیل‌های کارکنان و خبرنگاران پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان صدا و سیما، هشدار داده در مورد انتشار اخبار نادرست در مورد اعتراض‌ها که خواسته از این خبرنگاران صدای مردم باشن. سرتیپ حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی، گفته که اعتراضات جمع شده، به پایان رسیده. خبرگزاری فارس این خبر رو منتشر کرده. سرتیپ کرمی میگه این توان رو دارن که این اعتراضها و حوادث رو در کمتر از 5 یا 6 روز جمع کنن. ادعا کرده تعداد معترضان در سخت‌ترین وضعیت در تهران به 2000 نفر هم نمی‌رسید. به هر حال در 28 روز گذشته بارها شاهد بودیم که مقام‌های امنیتی و نظامی می‌گفتن اعتراض‌ها جمع شده و می‌بینیم که همین الان هم ادامه داره. در روزهای گذشته یک ویدیویی منتشر شد که یک مأمور یگان ویژه در جمع باقی ماموران به طور آشکار به یک زن معترض تعرض جنسی میکنه. این ویدیو واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. در آخرین واکنش مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران از صدور دستور ویژه برای بررسی این موضوع خبر داده شده. در این اطلاعیه میگن که این زنی که دستگیر شده بوده از محرکان اختشاشات در میدان آرژانتین بوده، در حالی که در ویدیو دیده میشه کمی بعد این زن رو به هر حال رها میکنن، این زن معترض رو. و این پرسش مطرح شده که اگر او جرمی مرتکب نشده بود یا مرتکب شده بود چرا پس ولش کردید؟ آیا هدف فقط تعرض بوده؟ و احمد علم الهدا، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، به نقل از مقام‌های امنیتی گفته عده زیادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر درخواست آب و غذا داشتن اما هیچ کدوم مهر برای نماز نخواستن، که نشون میده از اساس دغدغه دین ندارن به گفته این روحانی. و سازمان عفو بین الملل هم خبری داشته که در مورد 2 کودک مهاجر اهل افغانستان مقیم ایران توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌های اخیر در تهران کشته شدند. یکی از این 2 نوجوان محمد رضا سروری، پسر 14 ساله افغان هست که در جریان اعتراض‌های روز 21 شهریور در شهر ری در جنوب تهران به ضرب گلوله کشته شده. یک منبع دست اول به عفو بین الملل گفته که محمد رضا در هنگام فرار از دست نیروهای امنیتی که به سمت معترضان تیراندازی می‌کردند از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته. نوجوان دوم ستاره تاجیک، دختر 17 ساله افغان، روز 22 شهریور در تهران کشته شده. عفو بین الملل میگه که صورت و بدن او به شدت شکسته شده و مرگ او بر اثر ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی ایران بوده. محمد
رضا، اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به اعتراض هایی که فقط مختص ایرانیان داخل نبود، هرچند ایرانیان داخل ایران اگر اعتراضی کردند خب مواجه شدند با خشونت های سیاسی و دولتی که از سمت حکومت تحمیل می شد بهشون، اما در بیرون از ایران تجمعات گسترده ای رو دیدیم در اقصا نقاط جهان، در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، کانادا. این به هر حال اعتراض ها هم یک جنبندی به شنونده هامون بدیم ازش.
حتما. شماری از ایرانیان ساکن کالیفرنیا دیروز همزمان با سفر یک روزه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به این شهر تجمع کردند، خواهان حمایت دولت این کشور از اعتراض ها شدند و میتونیم الان صدای معترضان رو در کالیفرنیا هم بشنویم. فقط در کالیفرنیا نبود، اشاره کردی به استرالیا. از قضا امروز شنبه تجمع شماری از ایرانیان در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا در حمایت از اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه داره. بخشی از شعارهای معترضان در سیدنی رو بشنویم.
هرچه تبر زدی مره
نکته جالب این بود که در الان این شعارهایی که میدادن در استرالیا بود، درسته؟
بله بله.
اشاره‌ای میشد به ترانه ایرج جنتی عطایی که میگه هرچه تبر زدی مرا سبز زخم نشد جوانه شد. بله بله. با صدای علی سهراب آهنگ بابک بیات این اجرا شده بود.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که به کالیفرنیا رفته، در کنار شهروندان و گفته که در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی میسته. جمهوری اسلامی باید به خشونت علیه شهروندان پایان بده. اگرچه در ایران آنچه که بیدار شده گفته که او رو تحت متحیر کرده و فکر نمی کنه تا مدتی طولانی ساکت بشه این اعتراض ها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم دیروز با چند تن از کنشگران ایرانی دیدار کرده و گفته اگر مقام های ایران فکر میکنن منشأ اعتراض ها کشورهای خارجیه، مردمشون رو نمیشناسن. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا هم در مصاحبه‌ای با یک پادکست میگه که حال با نگاهی به گذشته میتونه بگه که عدم حمایت دولتش از معترضان ایرانی در سال 88 اشتباه بوده. آقای اوباما گفته به این دلیل که جمهوری اسلامی معترضان رو وابسته به غرب میخوند از حمایت از اعتراض‌ها ابا داشته. البته برخی کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی نوشتن خب آمریکا میتونه حمایت نکنه، اما چرا همزمان بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت؟ البته این
نگاه کاربرانه.
بله، این نگاه کاربران هست در شبکه‌های اجتماعی. محمد،
سپاس از رضا که با ما همراه بود و نگاهی داشت به اعتراض‌ها در ایران تا این لحظه. البته همونطوری که گفتم ما منتظریم، اگر شما مشاهداتی دارید با توجه به اینکه پیش از این گفته شده بود این اعتراض‌ها قراره که در 23 روز از مهر ماه 1401 هم پیگیری بشه، اگر شما مشاهداتی دارید و دوست دارید که این مشاهدات رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، 00420221122113 رو بهتون پیشنهاد میکنم. پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید پیام های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. البته مدیریت پیام ها و زمان بندی اونها هم میتونه مهم باشه در شرایط فعلی، با توجه به حجم گسترده پیام هایی که دریافت میشه و اینکه همکاران من اونها رو در قالب یک مجموعه معمولا ارائه میدن. پیام ها بین 30 تا 45 ثانیه بهترین زمانبندیه که میتونیم ما ازش استفاده کنیم و پیام شما هم به طور کامل به مخاطب منتقل بشه. از طرف دیگه همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام با شما همراه هستند، @فرداگرام، که این شناسه رو میتونید استفاده کنید و پیام های خودتون رو به صورت صوتی، کتبی و همچنین تصویری برای ما ارسال کنید در اونجا. اما صحبت شد از آخرین شرایطی که شاهدش هستیم در روزهای گذشته. یکی از مسائلی که بهش بسیار پرداخته شده حقوق افرادیه که به نوعی بهشون تعرض میشه از سمت مقام‌های دولتی. منظور از مقام‌های دولتی نیروهای دولتی هستند که به هر حال در میدان اعتراض‌ها حضور دارند و کاری که بهشون سپرده شده کار سرکوب کردن اعتراض‌ها یا جلوگیری کردن از به هر حال این اعتراض‌ها هستش. از طرف دیگه در کنار اون شاهد این هم بودیم که مسئله دانش آموزان بازداشتی خیلی دربارش صحبت شد. حتی روز پنجشنبه یکی از روزنامه‌ها از ورود مجلس شورای اسلامی به این قضیه خبر داد. روزنامه شرق با وزیر آموزش و پرورش صحبت کرد. وزیر آموزش و پرورش مسئله فرستاده شدن این افراد به کانون اصلاح و تربیت رو از اساس رد کرد و گفت اینها رو ما فرستادیم پیش روانشناس که روانشناس با اونها صحبت کنه و به نوعیش اینها به شخصیت‌های ضد اجتماعی به گفته یوسف نوری تبدیل نشن. اما الان خبری که روزنامه هم میهن منتشر کرده حکایت این قضیه رو بار دیگه پررنگ کرده و گفته که دانش آموزان معترض بازداشتی در کانون‌های اصلاح و تربیت حضور دارن. و مریم کیان ارسی از وکلای دادگستری که به همراه 4 نفر از همکارانش به کانون اصلاح و تربیت تهران مراجعه کردن، به این روزنامه گفته که تعداد زیادی از نوجوانان زیر 18 سال رو اونجا دیده و اونها فقط تونستن وکالت 15 نفر از این افراد رو به عهده بگیرن. کانون اصلاح و تربیت در ایران زیر نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار داره و زندانیست برای مجرمان زیر 18 سال. همراه هستیم در اینجا با فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوق بشر. آقای مندمی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم از همین جا آغاز کنیم، یعنی بازداشت دانش آموزانی که در سن حالا پایین تر از 18 سال به سر میبرن و فرستادن اینها صرفا به خاطر اعتراض کردن یا انتقاد کردن به کانون اصلاح و تربیت. آیا چون این چیزی اصلا در قوانین ایران بهش اندیشیده شده بوده؟ همچین چیزی سابقه اصلا داشته حالا که دانش آموزانی بازداشت بشن و به زندان مخصوصی فرستاده بشن که حالا برای مجرمان کم سن و سال هست که در اونجا نگهداری میشن؟
با سلام خدمت شما و تشکر از دعوتتون. ببینید، در خود نظام حقوقی جمهوری اسلامی هم هرچند با تمامی نواقصی که داره نسبت به استانداردهای جهانی حقوق بشر، مخصوصا حقوق کودکان، یک دادرسی ویژه‌ای تعریف شده برای کودکان. یعنی در بحث بازداشت موقت قانونگذار اومده با تأسی از قوانین و استانداردهای بین‌المللی که به صورت حداقلی هم هست، من تأکید بکنم این رو، بازداشت موقت رو به صورت استثنایی در جرایم خیلی سنگین تعریف کرده. یعنی قانونگذار جمهوری اسلامی خودش اومده این رو پذیرفته حتی الامکان زیر 18 سال بازداشت نشه. مشخص نیست که به چه صورت با چه توجیهی این حجم از دانش آموزان رو انتقال دادن به کانون‌های اصلاح و تربیت. فقط هم در تهران نیست، در شهرهای دیگه این رو میبینیم که به کرات تکرار شده، مثلا در شهرهای کردستان. اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیره حقوق ویژه کودکان هست. در هر شرایطی دولت ها مکلف هستند شرایط بسیار حمایتی و متمایزی برای کودکان زیر 18 سال قائل بشن.
حالا یک سوالی آقای مندمی، این شاید واقعا پرسش برانگیز باشه که صرفاً انتقاد کردن، اعتراض کردن یا حتی شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی توسط یک دانش آموز در محیط مدرسه، چون ما داریم در مورد دانش آموز هم صحبت میکنیم، این واقعا تابع چه قانونی میتونه باشه و چه کسی اصلا مسئول رسیدگی به این مسائل میتونه باشه در داخل مدارس؟ خب ما میدونیم که پیش از این بسیار صحبت شده بود در مورد اصلا ورود نیروهای امنیتی انتظامی به محیط دانشگاه ها. مدارس آیا تابع همون قوانینیه که در مورد دانشگاه ها جاریه یا اونها مسئله جداگانه ای رو دارن؟
متاسفانه ببینید، در خصوص حمایت از مدارس و دانش آموزان آنچنان نظام حقوقی در ایران نمی‌بینیم. یعنی به صورت کلی همون توهین به رهبر که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده با یه تفسیر موسع میان به کودکان زیر 18 سال تعمیم میدن که این کار 100% غیر قانونی است، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. حقوق کودکان یک حقوق حمایتی هست. ببینید، مثل حقوق کارگران و حقوق زنان باید مورد توجه ویژه قرار گرفته بشه. در این بحث دادستان کل کشور اگر استقلال داشت، اگر یک نظام حقوقی استاندارد و حقوق بشری بود، به سرعت باید وزیر آموزش و پرورش و وزیر اطلاعات مورد تعقیب کیفری قرار می گرفتن که به چه صورت، با چه مجوز قانونی، با چه توجیه قانونی این حجم از دانش آموزان زیر 18 سال بازداشت شدن تحت هر عنوانی. ببینید، کودکان حق آزادی بیان دارن، در هم در کنوانسیون حقوق کودک ایران بهش ملزم هست، هم در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 که باز هم ایران بهش ملحق شده و در زمره قوانین داخلی هست، دولت ایران مکلف به شناسایی این حقوق هست. میگم که وقتی که دادستان کل کشور، سیستم قضایی کشور استقلال نداره، این مباحث پیش میاد. مهمترین کاری که در این بحث در هر کشور دیگه انجام میشد، تعقیب جزایی فوری وزیر اطلاعات، مقامات دستاندرکار و وزیر آموزش و پرورش میتونست باشه.
خب الان در وضعیت کنونی که اتفاق افتاده، چرا اگر این کار، حرکتی که حالا انجام شده و بازداشت این افراد، معرفیشون به کانون اصلاح و تربیت یک اقدام قانونی بوده، چرا اینقدر ما شاهد میدونید از این ور به اون ور شدن اخبار هستیم؟ یعنی تکذیب از اون ور، مثلا به نوعی انگار میخوان لاپوشانی کنن، اینجوری جلوه ندن که اینها بازداشت شدن، یک بار میگن که اینها رو فرستادیم پیش روانشناس. اصلا خود همین پروسه که آیا ما اجازه داریم حالا کودکی رو که صرفاً، یا نوجوانی رو که صرفاً اعتراض کرده به هر دلیلی، بفرستیم مثلا پیش روانشناس، و اینها واقعاً ترمای حقوقی مشخصی داره؟ این اگر درسته چرا پنهانش میکنن، و اگر واقعا درست نیست چرا پس اصلا اجرا شده؟
ببینید، من اجازه میخوام سوالتون رو به این شیوه جواب بدم. جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که این تجمعات و اعتراضات استمرار آنچنانی داشته باشه. فی‌الواقع دچار فروپاشی داخلی شده، مخصوصا در بحث قضایی. ما میشنویم که حتی قضات محاکم هم نسبت به این مسائل دارن عدول میکنن، یعنی به نحوی حاضر نیستن که اون تعهدات قبلی که به جمهوری اسلامی داشتن انجام بدن.
نمونه شاید همین باشه دیگه، شاید نمونه دقیقش همین باشه که آقای اژه‌ای دیداری که با یک سری از روحانیون قاضی داشت و به اونها میگفت که تا اونجایی که میتونید سعی کنید که قاطعانه حکم صادر کنید درباره افرادی که در این اعتراض ها شرکت کرده بودن.
بله، قضات دارن عدول میکنن از اون شرایطی که داشته. حتی در قضات دادگاه انقلاب که اساسا به استخدام وزارت اطلاعات در میان، از ابتدای استخدامشون میبینیم نوعی عدول یا شاید بگیم ترس و واهمه از آینده وجود داره. این فروپاشی ویژگی خاصی که در سیستم قضایی در حدود این یک ماه میبینیم. هرچند خشونت ها وجود داره، به صورت زائد الوصفی اینها خشونت اعمال میکنن، اما نوعی فروپاشی داخلی هم مشاهده میشه. ببینید، من خیلی مختصر و کوتاه اشاره میکنم. سیستم حقوقی ایران که یک سیستم حقوقی شرعی خودخوانده هستش، هیچ انطباقی با استانداردهای جهانی حقوق بشر ناظر بر یک تجمع و اعتراض نداره. ببین، ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق که ایران بهش ملحق هست، به نحوی تفسیر موسعی از آزادی بیان و تجمعات داره. میبینیم که تمامی اینها در سیستم حقوقی ایران انکار میشه و این اجازه وجود نداره. به فوریت نیروهای امنیتی هر گونه تجمعی رو به خشونت میکشن. ببینید، باید این مباحث خیلی بولد و برجسته بشه. در روزهای گذشته، در دو هفته اخیر، نیروهای امنیتی به شدت از ابزارالات و سلاح‌های جنگی دارن استفاده میکنن. مستندات تصویری در اومده که بدون هیچ مبالاتی و بدون هیچ روحیه انسانی، نیروهای امنیتی از کلاشینکوف استفاده میکنن، تا حدودی از مسلسل‌های نیمه سنگین در سنندج استفاده شده و این تصویر تایید شده که اینها استفاده کردن. همه اینها به نحوی ربط پیدا میکنه به اون فروپاشی که جمهوری اسلامی قسمت به قسمت دچارش شده. از مبحث حقوقی شروع شده، الان ببینید در دادگاه‌ها من استعلام گرفتم از سری از همکاران در داخل، وثیقه‌هایی رو به عنوان سند مالکیت یا هر نوع وثیقه قبول نمی‌کنن برای بازداشت موقتی ها، و تأکید دارن که حتما اون مبلغ وثیقه به صورت نقدی به حساب دولت واریز بشه برای تأمین مالی منابع سرکوب، اسکانشون، تغذیهشون، نظامشون از این شهر به اون شهر. به شدت دچار بحران مالی شدن، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی ندارن، تحریم ها فشار آورده، و با توجه به همه این مسائل فکر میکنم نوعی فروپاشی هر روز بیشتر میشه و این جریانات رو شکل میده.
حالا یک بازگشتی بکنیم برای اینکه یک جنبندی داشته باشیم، چون یه اشاره کردید من یادمه تقریبا حدود شاید قبل از اصلا این اتفاقات بیفته در سالگرد دست به دست شدن ریاست قوه قضاییه بود از آقای رئیسی به آقای اژه‌ای، همونجا هم یک میزگردی ما داشتیم دقیقا این مسئله رو روش انگشت گذاشتن میهمانان میزگرد که اگر اشتباه نکنم آقای سیف زاده هم بودن، محمد سیف زاده از کانون مدافعان حقوق بشر توی